أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اگر زنی را طلاق بده به طلاق با این، و بعد وطیه به شوهر کند با او، خیال می کرد زن خودشه و با او وعده کرد، یا فراموش کرده بود طلاق را، یا نمی دانست حق را، که در طلاق با این نمی شود با او وعده بکنه، می شود با او وعد بکنه. و بالاخره با یه اشتباه موضوعی یا یه اشتباه حکمی مقاربتی پیدا شد. می فرماید این باید دو عده نگاه بدارد، یکی عده طلاق، یکی عده وطیه به شبهه. این مسئله رو مرحوم محقق دو سه جا عنوان فرمودند. چند روز قبلم مسئله رو داشتیم که اگر موجبات عده متحقق شد، این باید دو عده نگاه بداره. عده هم تمام شده، باید عده وفات هم بگیره مثلا، یا عده طلاق با این تمام شده، حالا باید عده وطی به شبهه. اگر یادتون باشد یه روایاتی در مسئله بود، البته روایتها متعارض بودم، یه دست از روایات مگو عده تنها، عده واحده کفایت می کند، یه دست هم می گفت دو عده می خواهد، و میان بزرگان اختلاف بود. و اگر یادتون باشید ما اونجا و روایاتی که میگه دو عده میخواهد حمله و تقیه کردیم و گفتیم شاهد جمع در خود روایت ها هست، از جمله این که اصل قضیه از عمر سرچشمه گرفته است که او فتوا داده به دو تا عده. عمر اهل فتوا هم نبوده، یعنی با اقرار خودش کل الناس افقه من عمر حتی المخدره حتی المحجله، اما همین جوری گفته. و عامه هم به گفته او عمل کردند، و گفتند در اونجا که موجبات عده متعدد بشند، موجب عده متعدد بشند، باید دو عده نگاه بدارم. مثلا اونجا اگر یادتون باشد ما روایات رو حمل بر استبر تقیه کردیم و گفتیم گرچه اون روایاتی که میگه دو عده نگاه بداره جمع عرفی هم دارن که نوبت به تعارض نرسه، برای اینکه یه دست روایات میگفت عده واحده کفایت میکند، یه دست میگفت دو عده، خب حمل ظاهر بر نص اقتضا میکند اون روایاتی که میگه دوتا حملش بکنیم بر استحباب. اما اون روایاتی که شاهد جمع بر این که روایات دو عده حمل بر تقیه بشه، یه قرائنی در کار بود، به عبارت دیگه شاهد جمع داشتیم. زامی گفتیم حمل بر استحبابم نه و اصلا دو عده معنا نداره، عده برای خاطر احترام شوهر سون به سعده وفا، برای قضیه استبراء سو این که رحم حتما پاک باشد برای ازدواج بعدی، و اصلا دو عده معنا نداره، لذا حمل بر استحبابم نه، حمل بر روایات رو که میگه تعدد عده حمل بر تقیه. اما اگر یادتون باشه حرف ما رو مرحوم محقق نپذیرفتن، مرحوم صاحب جواهر نپذیرفتن و من جمله اینجا عبارت مرحوم محقق اینه: اذا طلقها باینن ثم وطئها شبهتن قیل فقد اخل قیل تداخل العدتان لأن العدتان لواحد وهو حسن حاملت كانت حائلا. خب این حرف مرحوم محققه که میگه دو عده، اما در اینجا چون دو عده مربوطه به یه نفره، یه عده کفایت میکند، میخواد عده حامل باشد یا نه، اصلی که همون زن رو طلاق با این داده حامله هم نیست، بعد بطیه به شبه میشه، یه عده بسه. ایشون میفرماید و هو حسن، اما صاحب جواهر میفرماید لم یعرف القائل به قبل المصنف، این که بگید یه عده کفایت میکند ما قائلی پیدا نکردیم به غیر از مرحوم محقق. بعد میفرماید نعم جزم به العلامه فی القواعد بدع المشهور علی خلافه و انه یجب علیه العدتان لما مر من النص و الفتوا علی. این حرف مرحوم محقق، اینم حرف صاحب جواهر، و این تمتراقی که صاحب جواهر اینجا داره، اگر یادتون باشد در چند روز قبل در تعدد عده صحبت کردیم، اینجور جزمی صاحب جواهر نداشت، مخصوصا این که بفرماید که لم یعرف القائل بهی قبل المصنف، بعدم بگه جزم به العلامه فی القواعد، بعد دع المشهور على خلافه و انه یجب علیهم العدتان لما مر من النص و الفتوا. جزمی که اینجا دارند اونجا نداشتند. و علا کل حاله و علا قول مشهورم باشه، اما قائل شدن به دو عده یه تعبد خیلی بالایی میخواد که قائل بشیم این خانوم هم عده طلاق باید نگاه بداره، هم عده مطیب شبهه، عده 3 ماهه، این 6 ماه باید عده نگاه بداره، 3 ماه برای طلاقش، 3 ماه هم برای وطیب شبهش. لذا این بله روایات در مسئله بود و شهرت هم در مسئله بود و ما می گفتیم این خلاف قاعده است و روایاتی که میگه دو عده شاهد جمع دارد برای حمله بر تقیان، اگر نه روایات اختزا میکند حد دو عده حمله بر استحباب و اینکه واجب باشد این خانم دو عده نگاه بداره، میگفتیم علی کل حالین نمیشه درستش کرد. بالاخره عده بود، بالاخره عده بود. همین جا هم توجه کنید مرحوم محقق همچنین مرحوم علامه نتونستند روایات رو حمله بر تقیه بکنند، نتونستند از قول شهرت بگذرند، لذا گفتن اون جاهاست که مربوط به 2 نفر باشه، اما اگه مربوطی به 1 نفر شد 2 عده لازم نیست. که اینجا مرحوم صاحب جواهر میفرماید، خود مرحوم محقق میفرماید و هو حسنون، بعدم صاحب جواهر میفرماید به این حسن علامه جازم شده که این اونجا هاست که مال 2 تا باشد نه مال 1. ولی این هم یه حمله، یه جبره، یعنی مرحوم محقق مرحوم علامه نتونستن از روایت ها بگذرند، لذا از روایت ها قدر متیقن گرفتن و گفتن که قدر متیقنش اونجاست که مربوط به 2 نفر باشه، و اما اگر مربوط به یه نفر باشد مثل بحث ما طلاق با این طلاق وقت شبهه هر دو مربوط به یه نفر به یه مرده طلاق داده بعد وقتی به شبهه کرده روایت ها اینجا را نمیگیره. از همینجا پی میبریم این که مثل مرحوم محقق مثل مرحوم علامه تو مسئله گیر بودن، نمیدونستن چه بکنند و الا یه نفر و دو نفر نداره. خب دیگه اگر عده متعدد شد میخواد از یک نفر باشه میخواد از دو نفر، باید این اگر ما قائل به تعدد عده شدیم باید بگیم دو عده، اگر هم تعدد به قائل به تعدد عده نشدیم میخواد از یک نفر باشه میخواد از دو نفر، مثل طلاق با اینه بعد یکی دیگه با این وعد کرده باشد. اگر صورت دومو گفتیم تعدد طلاق، در اینجا میگیم تعدد عده، اگر اینجا گفتیم تعدد عده اونجا هم میگیم تعدد عده. از خود این عبارتای مرحوم محقق و نقل از قواعد مرحوم علامه و به طور جزم هم نه به طور قیل یه دلیل بر اینه که اون دو بزرگوار هم جازم مسئله نیستن. اما مرحوم صاحب جواهر اگر یادتون باشه اونجا خیلی انقلت خورد داشت و نمیتونستن صاحب جواهر تعدد عده درست بکنن، روایات را هم حمله بر تقیه نکرده بودن، نمیدونم چرا، در حالی که استشهاد تقیه در کلمات صاحب جواهر هم هست اما حمله بر تقیه هم نتونستن بکنند، لذا در اون مسئله تعدد عده رو قبول کردن که مال دو نفر باشه، در اینجا هم تعدد عده رو قبول کردند و مرحوم محقق رو رد کردند. و خیلی هم با این عبارت نباید اینجوری ایشون رو رد کرده باشین، برای اینکه عبارت مرحوم محقق این است که لم یعرف القائل بهی قبل المصنف. بعد خودشون میگن نه هم جزم به هل علامه در قواعد، که خود مرحوم محقق هم فرموده بود که قیل تعداد خلل عدتان لان العدتان لواحد، ایشون فرموده به حسن که فهمیده میشه به هو حسن، یعنی اگر مال واحد نباشد همون تعدد عده عملی به ربا. نمیدونه حالا ممکنه صاحب جواهر اینجا باشه. بالاخره عبارت این است که لم یعرف القائل به قبل المصنف نه هم جزم به العلامه ایزن فی القواعد وقت بعد دل مشهور انه کذالک. بذار نیت که دخالت در بحث ما نداره، بذار ظاهرن باید اینجور بگیم که این تعدد عدتین بچی ندارن، به هر جور نگاه بکنیم بچی برای تعدد عده نمیتونیم پیدا بکنیم، بنابراین روایات تعدد عده رو حملش میکنیم بر تقیه و مسئله ما که یه طلاق با این واقع شده بعد که به شبهه شده میگیم که یک عده کفایت میکنه. بله عبدالعجلین رو باید بگیره. مثلا اگر طلاق با این داده باشه دو ماه قبل، سه ماه، مثلا دو ماه و نیم قبل، حالا وقتی به شبهه شده اون دو ماه و نیم رو دیگه باید از حالا او 15 روز رو مثلا کم بکنه، دو ماه و نیم کفایت بکنه، عبدالعجلن میشه. اگرم همون وقت که طلاق باین داده همون وقت هم وقتی به شبهه کرده، سه ماه که عده نگاه داشت دیگه عده این خانم تمام میشه. بعد ما هم که داریم همون نمیگی مسئله آخر در باب ارث، در باب طلاق. چی باشه؟
طلاق رجی با بقیه به شبهه.
نه اون طلاق رجی الان میگه اون اون طلاق رجعی برای خاطر اینه. ببینید مسئله نو،
مسئله بعد طلاق رجعی مال دو نفره.
اذا نکحت فی العدت الرجعیه لشبهه و حملت من الثانی، این طلاق رجعی داده بود، یعنی طلاق داده بود طلاق رجعی و در این در عدی رجعی بود، حالا وقتی به شبهه شد و حامل هم شد و حملت من الثانی، اعتدت بالوضع من الثانی و اکملت عدت الاول بعد الوضع و کان للاول الرجوع فی تلک العده دون زمان الحم، که این مسئله آخر مسئله مشکلی هم هست انصافا. خانم را طلاق رجعی داد، یک کسی وقتی شبهه کرد با اون این حامله شو، خب اون مرده میتواند مراجعه کنه؟ میگن نه، میگن باید صبر بکنه این زن وضع‌حمل بکنه. وقتی وضع‌حمل کرد اون طلاق وطیه به اون وطیه به شبهه که عده باید نگه داره، اون عده وطیه به شبهه تمام شده، اون عده رجعیه باقی مونده. در اون عده این آقا میتونه مراجعه کنه و بگه که تو در عده رجعیه من هستی، من رجوع میکنم، تو زنم، طلاق باطل بکنی. خیلی مشکلی. بله دیگه، حالا در حالا در حالا در حالا در حالا در یه نفرش هم میگی. حالا اصل مسئله رو چجور درستش بکنیم؟ یه خانم در طلاق رجعی است، یه کسی با این وقتی شبهه کرده، حالا ای که وقتی به شبهه شد این باید حامل شد، این باید عده نگاه بداره، عده چقدره؟ 9 ماه تا وضع حمل بشه. میگن این باید وضع حمل بشه، وقتی که وضع حمل شد عده اون آقا عده رجوع از سر گرفته میشه، وقت تو عده رجعی این میتواند مراجعه بکنه. اما در وقتی که آبستنه در طلاق رجعی مراجعه نمیتواند بکنه. حرف محقق است و حرف مشهور و مرحوم صاحب جواهر هم حرف روش ندارند و خیلی مشکل انسان ملتزم بشه. خب یه اگر زنش بود چه کار میکردید؟ یه زن شوهردار وطیه به شبهه شد و آبستن شد. خب حالا که وطیه به شبهه شد و آبستن شد، این زن شوهردار شوهر بخواد با این تماس بگیرد که اشکال نداره، زنشه. وقتی زنشه تماس با اون اشکال نداره و این راجعه به اون وطیه به شبهه باید 9 ماه صبر بکنه تا وضع حمل بکنه. اون وقت که وضع حمل کرد، اگه شوهر نداشته باشد به این میتواند شوهر بکنه. مثل که شوهر فهمید این وطیه به شبهه شده، صاحب زن شده، طلاقش داد، بعد وضع حمل میتواند این زن رو بگیره. خب در طلاق رجعی هم همین بگید این در طلاق رجعیه، یه مرد دیگه اومده با این تماس گرفته وطیه به شبهه، بعد فهمیده که این وطیه به شبهه، فهمیده است که خیال میکرده زنه، درستی مثلا سیغش کرده دیست، الان این در عده است. حالا این آبستن بشه یا آبستن نشه، اون آقای اول که در عده رجعی مال اینه، اگه عدش تمام نشده میتواند برگرده و بگه تو زن من. خب این میشه اختلاف میان نیست دیگه، این میشه زنش دیگه، زنش هست. اگر طلاق نداده باشه بعد از وضع حملش، خب بچه مال اون دومیه، مال اون بطه شبه هست، اینم زن اونه. اگرم طلاق داده باشه دیگه خواه ناخواه، اگر گفتی 2 عده میگی 2 عده که ما گفتیم 2 عده نه 1 عده، بعد وضع حمل اون عده اون دومی تمام شده و اون اولی میتواند ای رو بگیره، میتواند رها بکنه، میتواندم بعد احد من الخطاب به قول روایت ما اون که وقتی به شوهر باش کرده این زن رو بگیره، یا دیگر این زن رو بگیره، یا همین آقا که طلاقش ده طلاق رجعی این زن رو بگیره. اگر ما باشیم و قاعده اصلا قضیه 2 عده و امثال اینها جلو نمیام. اما اون که در این مسئله آخر ما را گیر انداخته در کلام مرحوم محقق اینه که زن رو طلاق داد به طلاق رجعی، بعد خودش وطیه به شبهه نکرد، برای اینکه خودش وطیه به شبهه کرده باشه خب این میتواند باز مراجعه کنه، حرفی نیست تو کار، و شاید هم بگیم اصلا عده نداره، شاید نه اصلا عده نداره. و اما اگر یک کسی اجنبی با این که در عده رجعیه است مقاربت کرد و این آبستن شد، حالا که آبستن شد، اون مرد اولی که زنش در عده رجعیه است بگیم نمیتونه دیگه مراجعه بکنه. چرا نتونه مراجعه کنه؟ خب زنشه دیگه، فرق میکنه دیگه. حالا دخول غیر نتونه مراجعه کنه. چرا؟ ما میگیم میتونه مراجعه کنه. وقتی مراجعه کرد زنش میشه مثل اونجا که طلاق رعزی اصلا نداده باشه. چجور زنشه؟ وقتی یک کسی زنش علیه یعوذ بالله وقتی به شبهشو، خب نمیگید که این زنه حرامه بر اینه، نمیگید که این زنه نمیتونه شوهرش با این مقاربت بکنه. خب عده رجعی هم مثل این است که زنش باشه. چطور بود با هم داره؟ خب این مرده که زنش طلاق رجعی داده، حالا یه کسی وقتی به شبهه باش کرده چرا نتونه مراجعه کنه؟ اما مرحوم محقق میگن نمیتونه مراجعه بکنه، باید صبر بکنه، اون طلا اون بعد حل بکنه، اون طلاق وطیه به شبهه تمام بشه، بعد واجبه بر این عده رو نگاه بداره، عده رجعی رو. یعنی به دیگری نمیتونه شوهر بکنه، این در عده رجعی این آغاز تا سه ماه عده رجعی تمام بشه، بعد شوهر کنه یا به اولی یا به دومی یا به سومی. و وجهی برای این فرمایش ایشون نداریم. نه حالا کار به هر اون که بطی به شبهه کرده کار به اون نداریم. اگه اون دارمدار این است که راجع به زن شوهر دار، شما چی بگی؟ اگر گفتید حرام محبت نمیشه در اون صورت جهل و امثال اینا، که ظاهرن همینطور هم اگر کسی حرام محبت بگید اونجا که عالمن آمدن هر دوشون بدونن و حرام محبت میشه. خب این مسئله هم تمام شد. و علا کل حالین انسان خوب میفهمه این روایات تعدد عده فقها ها رو به دردسر انداخته است و این سه چهار توفر از همون روایات تعدد عده است که در بعضی از روایات اومده تعدد عده. و معلومه دیگه عمر و سنیا و اینا همیشه علما و شیعه را در دردسر انداختند و حالا هم انداختند. انشاءالله یه روز این دردسر تمام بشه. خب مسئله طلاق تمام شد. ما تصمیم داشتیم که دیگه به امید خدا ماه ذی‌الحجه و حج شروع بکنیم. قضیه خلع و مبارات هم تقریبا گفته شده، یعنی تو طلاق فهمیدیم ما سه طلاق داریم، یکی طلاق رجعی، یکی طلاق خلع، یکی طلاق مبارات. تقریبا احکامش هم گفته شده، اما مرحوم محقق اینجا یه فصلی دارند به نام طلاق خلع و مبارات و مرحوم صاحب جواهر اینا یه کتابش کرده و همینجا هم مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند الحمدلله کتاب طلاق تمام شد و شکر خدا را میکنند که توانستن نکاح و طلاق رو بگند. و بعد میفرمایند که خدا توفیق بده کتاب خلع و مبارات را هم بنویسم، که الحمدلله خدا توفیق داده نوشتم. و یه اهمیت خاصی هم مرحوم حقیق هم مرحوم صاحب جواهر به این طلاق خلع و مبارات دادن. تقریبا تکراره، اما دیگه ما باید طبعاً لمرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر که روی جواهر جلو میریم، این مسائل خلق و مبارات را طبقاً للجواهر مباحثه بکنیم دیگه. اگر تمام شد تا کتاب حج شروع کنیم، اگر تمام نشد دیگه بعد محرم اگه زنده باشیم، اگه خدا توفیق بده کتاب حج شروع بکنیم. بنابراین فردا خلع و مبارات جلد 34 جواهر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.